بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این مسئله سوم که در احجاج ولی نسبت به سبی مراد از ولی چیه و کیه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می فرماند الاحوط ان یقتصر فی الاحرام به غیر الممیز علی الولی شرعی من الاب والجد والوصی لعهدهما والحاکم و امینه اب الوکیل منهم والام و ان لم تکن ولیا والاسراء الى غیر الولی الشرعی ممن يتولى امر السبي و يتكفله مشکل و ان لا يخلو من قربن. نظر شریف امام این است که ما می توانیم فتوا بدیم به این که اختصاص به ولی شرعی نداره. خب حالا اینجا اولا ولیی که در کلمات مشهور گفتن، یکی اب هست که مسلم ولایت داره، تردیدی نیست. جد هم مسلم ولایت داره، برای اینکه هم اجماع داریم که جد در اون چرا که اب حق دخالت داره، جد هم دخالت داره، و هم به طریق اولویت در باب نکاح. اگر در نکاح جد ولایت داره، دیگه در این احجاج سبی به طریق اولاست. کمان که مرحوم آقای شاهرودی قدس سره در کتاب الحجشون بیان کردن، وصی اب و وصی جد. خب وصی در صورتی که اب این احجاج رو در دائره وصایت بیاره، ولی مطلق این که کسی وصی پدر یا وصی جد هست، این اقتضا نمی کنه که احجاج سبیرم بتونه انجام بده. ولو این که عبارت فقها مطلقه، از عبارت فقها استفاده می شود وصی اب و وصی جد. یعنی اگر پدر یک کسی رو وصی خودش قرار داد و از دنیا رفت، این وصی میتونه احجاج کنه، در حالی که این باز در کلمات مرحوم آقای شاهرودی آمده. ایشون میگه وصی در صورتی که این اختیار و اینم در دایره وصایتش باشه، والا اگر فقط وصایت کرده فلان مال رو انجام بده، فلان مال رو به کی بده، این اقتضا نمی کنه که این وصی بتواند احجاج کند این سبی را. نه بله اطلاق هم کافی ها، بله اگر واقعا بگه انت وصیی، ازش استفاده بشیم که فی جمیع الامور اطلاقش استفاده بکنیم، بله. اما اگر در یه موارد خاصی او رو وصی خودش قرار داده، نه اگر اطلاق هم باشه کفایت میکنه. بعد حاکم، حاکمم باز این رو در کتاب الحج ایشون من دیدم، مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم و اینها و همچنین مرحوم والد ما، اینها رو دیگه خیلی واضح گرفتند و رد شدن. حاکم هم اگر ولایتش، ما قائل بشیم به اینکه ولایت مطلقه داره، اینجا باز میتونه احجاج کنه. اما اگر در باب حاکم ما قائل به ولایت مطلقه نشدیم، گفتیم حاکم فقط در اون اموری که حفظ اموال مردم، قیب، قصر، موقوفات، اگر ولایت حاکم رو محدود دانستیم، باز اینجا هم دلیلی نداریم که حاکم بتونه این سبیه غیر ممیز را احجاج کنه. بعد می فراد امین حاکم، اونم همینطور، اول وکیل من هم، یعنی وکیل پدر، وکیل جد، وکیل حاکم، اونم روشنه دیگه در باب وکالت، اگر وکالت مطلقه باشه، اما اگر وکیل فقط در یه دائره خاصی وکالت داره، این هم نمیشه. حالا نه، ما حالا هم به اونجا نرسیم، اجازه بفرمایید. ما حالا داریم میگیم اینا مسلم ولایت دارن، اینا مسلم میتونن احجاج بکنن. اب، جد، وصی احدهما، حاکم، امین حاکم و الوکیل منهم، اینا مسلم ولایت بر احجاج دارن و میتونن احجاج کنن. این یه مطلب تا اینجا روشن. مطلب دوم مشهور، آمدن عمر رو هم گفتن میتواند سبی را احجاج کنه. مرحوم سید در عروه میفرماید العم و ان لم تکن ولیان شرعیان، عم ولو ولی شرعی نیست اما میتونه احجاج کنه. دلیلش چیه؟ لنس الخاص فیها. در مورد عم یک روایتی وجود داره، صحیحه عبدالله ابن سنان در جلد 11 وسائل صفحه 54 ابواب وجوب الحج باب 20 حدیث اول، سند هم سند معتبره، عبدالله ابن سنان رو هم ما به ساقتش رو قبول داریم، در محمد ابن سنان علت اختلافه، بله عبدالله ابن سنان محل بحث نیست، روایت معتبره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول مر رسول الله صلی الله علیه و آله به رویثه و هو حاجون. پیامبر به رویثه مرور کردن. رویثه یک منزلی است بین مکه و مدینه، بین مکه و مدینه منازلی که هست، هر منزلی یه اسمی داره. یک منزلی که عرض می شود که حالا 17 فرسخ مونده به مکه ظاهرن، او رو بهش میگن رویثه. پیامبر از اینجا عبور می کردن و هو حاجون، محرم بودن. فقامت الیه امرأتون، یه زنی آمد خدمت پیامبر و معها سبیون لها، فقالت یا رسول الله ایو حج ان مثل هازا، از مثل این سبی حج انجام میشه؟ پیامبر فرمود نعم ولکه اجرو، بله حج انجام میشه و برای تو اجر او هست. به این روایت تمسک کردن. خب حالا ببینید، اولا بیان استدلال به این روایت چیه؟ بیان استدلال به این روایت چیه؟ اینکه پیامبر میفرماید نعم ولک اجره، بگیم ثبوت الاجر للعم متفرع على احجاج العم. بگیم در چه صورت مادر اجر داره؟ در صورتی که مادر احجاج بکنه. این بیان استدلاله. اون وقت اجازه بفرمایید آقای مهندسی، باز توضیحی رو مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه دادن. ایشون میفرمایند که گرچه در این سوال دلالتی بر این که این ام خودش متصدی احجاج هست نیست، ولی محط اصلی سوال این زن این است که این صبی با این که غیر ممیزه، این صبی با این که غیر ممیزه آیا از او حجی انجام میشه داد یا نه. و باز پس ببینید این روایت برای استدلال در ما نهنفی به دو مطلب نیاز داره. یه مطلب این که بگیم ثبوت العجر کشف عظیم میکنه مادر و این زن احجاج میکنه، که ظاهر روایت است که این امرأه مادر اینه. مطلب دوم این است که بگیم ان مثل هازا مراد حج به سبیه هست، احجاج سبیه. مراد از ایو حج ان مثل هازا این است که حج به سبیه باشه. خب این بیان استدلال به این روایت. پس این روایت عبدالله ابن سنان بر این که مادر ولایت شرعی داره بر این دو نکته متوقفه. یک، ثبوت العجر کاشف از این باشه که این مادر احجاج میکنه. دو، یوهج ان مثل هازا هم به معنای احجاج باشه.
امه حمیده یاد بده
به
مادرش.
بله،
امه حمیده به مادر
از
امام صادق
فرمودن
امه حمیده رجوع کنه و یاد بگیره
چیزی. بله، اونم عرض میکنم. خب داریم میخوایم بریم که حالا فعلا استدلال به این روایت درسته یا نه. چون عرض میشود که مرحوم سید میگه لنس الخاص فیها، این نس خاص رو هم مرحوم آقای حکیم هم مرحوم آقای خویی اینا همه همین صحیحه ابن سنان قرار دادن. بیان استدلال رو عرض کردیم به این. خب حالا آیا استدلال به این روایت تمامه یا نه؟ آقای خویی قدس سر رو ظاهرشون است که استدلال به این روایت رو تمام میدونن. مرحوم والد ما هم استدلال به این روایت رو تمام میدونه. اما آقای حکیم در مستمسک میفرماید اگر ما از این روایت یک اطلاقی استفاده کنیم که این ام ولایت بر احجاج داره، این مدعا ثابته، در حالی که ممکن است در مورد این روایت ام مأذون از طرف اب باشه. من تعجب میکنم بعضی از آقایون که یه رو به آخر درس میان دیگه چی گیرشون میان؟ درس و بعد از اول جلسه آمد یه رو به آخر چی ده نصیبتون میشه؟ حیف از وقت. دقت کنی، عرض میکنم که مرحوم آقای حکیم اشکالی که اینجا میکنن این است که اگر روایت اطلاقی داشته باشه، از اطلاق روایت ما استفاده میکنیم ام هم ولایت داره، در حالی که ما احتمال میدیم که این مادر در این مورد از طرف پدر مأذون بوده، مأذون از طرف پدر بوده. چون حالا مأذون از طرف پدر بوده یا از ولی شرعیش مأذون بوده، لذا اشکالی نداره. بعد بیان دیگه شون اینه، این شاید به عنوان یک اشکال دیگه‌ای باشه. میفرمان روایت در مقام این است که بچه به ماه و طفلون و سبیون حج میتونه انجام بشه از طرف او یا احجاج بشه. از ناحیه طفل بودن و سبی بودن قصوری در روایت نیست، در این سبی نیست، اما در مقام این نیست که حالا آیا از جهت دیگر شرایط هست یا شرایط دیگه نیست. و قاعده حرمت تصرف در سبی به غیر اذن ولی این است که حتی مادر هم نتونه احجاج بکنه، همانطوری که سایر افراد نمیتونن احجاج بکنن، مادر هم نتونه احجاج بکنه. پس خلاصه فرمایش آقای حکیم این شد که اولا اطلاقی در روایت نسبت به ام نیست، ممکنه در این مورد روایت این ام و این امرأه معزون از ولی شرعی باشه، این یک. ثانیاً روایت ناظر به نفی القصور من جانب طفله، یعنی طفل بودن، سبی بودن، این قصوری در حج ایجاد نمیکنه، اما نمیخواد بگه که حالا آیا این هر کسی هم میخواد او رو ببره مانعی نداره. این دو. و بعد قاعده رو میارن، میفرمان ما قاعده داریم که تصرف در سبی بدون اذن ولیش جایز نیست، و در نتیجه مادرم اگر بخواد تصرف بکنه باید از ولی شرعیش استیذان بکنه، مادرم در تصرف در بچه مانند اجانب میمونه.
معذرت میخوام، ایشون فرمود که اینجا مثلا اطلاق هست اینجا، چون اینجا عبارت روایت این بود که بمثل هذا
میگه لا اطلاق له،
یعنی ایشون آقای حکیم فرمود، اما تعبیر روایت بمثل
نه ان مثل نه، روایت این است که ایوهج ان مثل هازا،
یعنی مثل هازا یعنی منحصر به این نیست، مانند این، این مانند این گفتن
نه دیگه، ان مثل هازا داریم خواهد دیگه، آیا این سبی من جهت انه سبیون قصوری درش هست یا نیست، یعنی سریع روایته، سریع روایته، سریع روایته.
نه استاد میگه همراه با اون امرأة یه سبی هم هست.
آقای دریده رو ببندید آقا، چون حواسمون رو پرت میکنن. اه؟ از فردا دیگه، از وقتی من درس شروع کردم پنج چهار پنج دقیقه اول رو نگه دارید، بعد در رو ببندید آقا، من حواسم پرت میشه. خب در رو میزنن دیگه، بیکارن در میزنن. چی دوباره بفرمایید؟ حواسم رو پرت کردن آقا. معصوم
بوده از طرف ولی سبی، یعنی اینا میدونستن که میتونه حج انجام بده، پس
نه اصلا این حرف آقای حکیم، حالا عرض میکنم حرف دقیقیه، اصلا سوال این بوده که ان مثل حاضر اینم قابلیت داره یا نداره. حالا من عرض میکنم، اولا ببینید این نکاتی که در مورد این روایت گفته شده، نکاتی که در مورد این روایت گفته شده همین نکاتی است که حالا ما کلمات رو که فحص کردیم این مقدار رو به دست آوردیم. حالا
همراه ام معها سبیان، یعنی که این خانوم به همراهش یه سبی هم هست، یعنی اصلا هیچ اشاره ای به
که این ام اونم نیست. بله بله اینم هست.
ام نگفته
امرأه، امرأه. آخه مناسبت موضوع رو زنیه، سبی هم همراهش بوده، شاید این مرضعه این باشه. اتفاقا الان که عرض کردم دیدم تو بعضی از عبارات لعل این مرضعه این اصلا باشه، امش نباشه، این هم یعنی قرینه مناسبت موضوع این رو روشن نمی کنه برای ما. میگه یه زنیه، مخصوصا در قدیم الایام زنها دایه زیاد می شدن، سبی زیاد داشتن.
زن باباشه.
بله
زن باباشه.
حالا این ممکنه دایه او بوده، مرزعه او بوده، نداره. بله بله، اگه معزونه حالا اجازه من عرض بکنم نکاتو. ببینید آقایون اینجا اجازه فرمودار، اینجا چند تا مطلب وجود داره. یه مطلب این است که این که ما بیایم بگیم اینجا مراد احجاجه، از کجای روایت فهمیده میشه؟ درست مرحوم والد ما فرمودن مراد از ان ایوهج ان مثل هازا، کدوم تعلیل؟
همون که اومد که ثوابش برای شما هست، با ایش دوری مخواد ثوابش برای ای باشه.
خب ممکن نیابتن باشه. حالا من رو عرض میخوام بکنم، اجازه بفرمایید. ببینید در این که این سبی توی اینجا غیر ممیزه بحثی نیست، چون اگر سبی ممیز بود این جای سوال نداشت. خب سبی ممیز خودش حج انجام میده و اینجا مراد از سبی سبی غیر ممیزه، این روشن. اما در سبی غیر ممیز ما دو جور حج داریم، یکی از جانب او انجام بدیم نیابتن. حالا این نیابتن به این است که پدر، مادر یا یک کسی، مخصوصا در حج مستحبی، چون در حج واجبه که استناب لازمه، در حج مستحبی یک کسی بگه من نیابتا از فلانی انجام میدم برای اونم ثوابش واقع بشه. آقایون که اومدن این روایت حمله بر احجاج کردن، حتما آمدن گفتن که لا شک در این که مراد از این سبی سبی غیر ممیزه. یک، چون سبی غیر ممیز خودش نمیتونه استنابه کنه، پس بیایم بگیم مراد ان یوهج ان مثل هازا مراد چیه؟ احجاج به سبیه. خب ما همینجا میگیم که آقا این چه اشکالی داره که پدر، مادر، دیگران از سبی، سبی غیر ممیز نیابتن حج رو انجام بده. حتی همین مقدار که یک کسی ولی باشد، ولی رو هر معنایی بکنی بگیم میتونه نیابتن انجام بده. ما در اون روایات قبل راجع به این که وضو از جانب این سبی یا طواف از جانب او یسلی ان، اشکالی بود که این نیابت رو کی درست کرده؟ میگم شارع اجازه داده. خب چه اشکال داره که ما بیایم بگیم ما روایت نیابت از سبی را در حج مستحبی درست میکنه و لذا میگه ولکه اجره، ولکه اجره یعنی اگر شما انجام دادی به عنوان نایب اجرشو میبری. هم خود اون سبی ماجوره، هم خود شما ماجوری. این مطلب اول که واضح نیست مراد از این یوهج ان مثل هازا حتما احجاج باشه، از موضوع بحث خارج میشه.
نیابت هم واضح نیست.
حالا ولی بالاخره برای استدلال ما باید برام روشن باشه. برای استدلال به این روایت، یعنی اشکال اول ما این است که روایت یک دلالت واضح بر احجاج به سبی نداره.
وقتی که دو تا احتمال شد، نیابت و احجاج، این احجاج قریب به حج واقعه.
چرا قریب؟ از کجا قریبه؟ از کجا؟ چی فرمایید؟ چی؟ من نیابت و اقوا میدونم، ظهورش در نیابت قوی تره. یعنی بر حسب این روایت ما میتونیم بگیم حالا یا ولی شرعی یا مطلق اون کسی که متکفل امر سبیه میتونه حج نیابی از سبی انجام بده. این زنم داره همین سوالو میکنه، پیامبر داشتن میرفتن حج، زنم داره میگه ایو حج ان مثل هازا، میتونیم نیابتن برای اینم حجی انجام بدیم؟ میفرمان نه. ولی کجاش داره احجاج؟ احجاج عرض میکنم ما عرضمون این میشه این روایت ظهور در احجاج نداره و لا یبعد ظهور روایت در چی؟ در مسئله نیابت. بذار من اشکالات عرض کنم وقت داره.
قدر متیقن
جایی که در لبی نیست ما قدر متیقن گیری کنیم که. نه اجازه بفرمایید اشکال این عرض میشود اشکال اول. اشکال دوم همین بود که در ذهن آقایونم آمد این روایت داره امرأتون نداره امون معها سبیون ها؟ خیلی خوب اگر این لها باشه این اشکال دیگه وارد نیست. اگر امرأتون معها سبیون لها یعنی میشه مادرش این حرف خوبیه من به لها توجه نداشتم. اجازه فرمایید حج نیابی رو انسان حج نیابی استحبابی از هزار نفر میتونه انجام بده. در حج واجب نمیشه حج در همون ایام حج واجب حج نیابتی استحبابی رو شما بگید من نیابت میکنم از طرف همه انبیا قربتن الالله اشکال نه بله نیابتی نه نیابت داره خودش اونا نمیشه برای نیابت میشه از هزاران نفر باشه. خب دقت کنید میام سراغ اشکال مرحوم آقای حکیم. ببینید مرحوم آقای حکیم میگن ما یه قاعده ای داریم به نام حرمت تصرف در سبی بدون اذن ولیش. در نتیجه ام هم نمیتونه تصرف کنه ام هم در این جهت مانند اجانب میشه. خب نکته این است که آقایونی که به این روایت دارن استدلال میکنن میخوان بگن این روایت میاد این قاعده رو تخصیص میزنه میگه اگر ام ولو ولی شرعی نیست میتواند این تصرف خاص رو انجام بده در این تصرف خاص نیازی به اذن نداره. لذا باید ببینیم اون اشکال دیگه ایشون وارده یا نه. اشکال دیگه ایشون بود روایت نافی روایت از جهت قصور طف داره بحث میکنه که طف من حیث انه طفلون این قصوری در این که حجی برای او انجام بشه نداره. ولی خب این جوابش این است که توی این روایت داره ولک اجرو ظهور در این داره همین مادر این حج رو داره انجام میده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه اینا رو تصحیح میکنه میگه اگر تو برای این حجی انجام دادید اشکالی نداره. لذا فقط مسئله قصور از جهت سبی رو حل نمیکنه از این طرفش هم حل میکنه. فقط تنها اشکالی که ما داریم همون نیابته. لذا این اشکالات مرحوم آقای حکیم وارد نیست. چی؟ نه این عج ظهور در این داره که فعلی خود این مادر داره انجام میده این ولک اجرو نه این که حالا چون این بچه توست. چون بعضی از آقایون گفتن این رو که انسان به مقتضای این که هر کاری انجام میده ثوابشو برای پدر و مادر اونم مینویسن این خلاف ظاهر روایته. ظاهرش اینه یه فعلی رو این مادر انجام داده این فعل رو که این مادر انجام داده به اعتبار این فعل
اطلاق نداره ممکن از باباش اذن داشته از
ولیش
اذن
داشته یعنی چه از
بابا اذن؟ ولکه از او بله شما انزام ممکنه اگه اطلاق داشت در مقام بیان نیست شما ولیش هست یا نیستی نه در مقام بیان تعیین ولی نیست فقط میگه آقا شما میتونیم به سر اعزاز بکنیم ولکه از رو ولی خب مشروط به اینه که باباش هم باشه.
نه دیگه نیاز در خود روایت همین که پیامبر میگه ولک اجرو این ملازمه داره با اینکه این فعل رو خود این زن انجام داده ولو وقت اطلاقش هم این است و اون اشکالی که دیگه آقای حکیم کردن که این اطلاقی نداره چرا روایت در مقام بیانه یعنی جواب اون قسمت اول فرمایش آقای حکیم ترک الاستفساله. پیامبر نفرمودن که تو برو از پدرش اجازه بگیر مطلقا میفرمایند شما اگر توی زن حجی برای این بچه انجام دادی تو اجر میبری. اگر ما اون کلمه ایو حج ان مثل هازا اون اشکال رو حلش بکنیم این اشکال دیگه قابل جوابه. نه نه دیگه اینوش همش روشنه. لذا پس ببینید ما فقط تنها اشکالی که تو روایت داریم این است که روایت ظهورش در نیابت بیشتر از احجاجه. حالا اگر یک کسی از روایت با اون مقدماتی که ما عرض کردیم احجاج رو فهمی، خب اگر از روایت احجاج رو فهمید دیگه میتونه به این روایت استدلال بکنه برای اینکه مادر. حالا فردا میخوایم ببینیم که آیا دایی و عرض شود که دیگران عمو و خاله و نمیدونم اینا که ولی یا هر کسی که عهده داره این امور این بچه هست آیا اونم میتونه احجاج بکنه سبیرانه فردا انشاءالله و صلی الله.